عظمت نشان داد که اولا زن بودن شأن اول زن، پشیمون نشه از زن بودنش، چی کم داره. ثانیا همسر بودن رو نشون داد به عالم. وقت اول ازدواجش اون یه مدت که گذشت، پیغمبر اکرم از امیرالمومنین سوال کرد که یا علی کیف وجدت اهلک، همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود نعم الان فی طاعت الله، زهرا کمک منه تو بندگی. یعنی همسران کمک همسرتون باشید تو بهشتی شدن، رو بهشتیش بکنید، کمک او باشید. بعد خود امیرالمومنین علیه السلام در جایی بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار دل من رو نشکست، یک بار زهرا منو غضبناک نکرد، من هم این چنین نکردم با او. صمیمی بودن با هم، رفیق بودن با هم. ای کاش غیر از این 75 روز یا 95 روز که فقط روزه های حضرت زهرا خونده میشه، جزئیات زندگی حضرت زهرا هم دیده بشه که چقدر صمیمی بودن این دو تا با هم دیگه، این دو بزرگوار با هم دیگه.
سلام خدا به من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدایا از تو ممنونم که به من یاد دادی در قبال کار شایسته دیگران متواضع باشم، قدر زحمات پدر و مادر را بدانم و قدر مردم اجتماعم را بدانم که هر روز برای آرامش من قدم بر می دارد.
سلام سلام خدایا خدایا
خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد.
وصلتني رسالة شفهية حملها احد الاصدقاء الي الى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك رسالة شفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك، أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد.
خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک تعالی را شما را نصرت میکنه.
باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود:
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است.
بعضی زود مرعوب می شود. مرعوب شدن صفت خیلی بدی است. حالا یه وقت انسان تو خانه خودش نشسته مرعوب میشه، خب یه نفر آدم. یه وقت انسان در یک مسند مسئولیتی نشسته است، تو مجلس، تو دولت، این اگر مرعوب شد واویلاست. مرعوب شدن او یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت. مرعوب نباید بشود. کی مرعوب نمی شود؟
مطمئن باشید قلباتون قوی باشد. شما پیروزید. برای اینکه کسی که برای خدا عمل میکنه پیروز است و هیچ از هیچ امری نترسید، از هیچ قدرتی نترسید. این قدرت‌ها قدرت‌هایی نیستن که بتوانند با اسلام مقابله کنند.
کی مرعوب نمی‌شود؟ آدمی که دلش به خدا متکی باشه. یک نمونه زندش رو ما در زمان خودمون دیدیم، امام بود، و هزاران نمونه دیگر رو ملاحظه کردیم در میدان جنگ، در میدان‌های سیاست. این جوان‌های مؤمن پاک باخته از خدا ترسیدن، از هیچ کس غیر خدا نترسیدن.
این همه قدرت و پایداری انسان را به شگفت می‌اندازد و همین استقامت است که آنان را لایق امدادهای غیبی خداوند می‌گرداند.
چمن سایان سر دروان مو بس زیم چمن سایان سر بروان مارا
بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست معلم شفقت و جهاد. شهید محمد رضا بهمن‌آبادی در 1 فروردین 1340 دقیقاً با آغاز شکوفایی فصل بهار چشم به جهان گشود. تولد او در روز جشن و نو شدن طبیعت در روستای با تراوت و زیبای سورگ از توابع بیرجند نوید بخش زندگی پرثمر و مبارکی بود که قرار بود هم قدم تحویل سال جونش رو تقدیم هستی کنه. شهید بهمن‌آبادی در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. نام زیبای محمد رضا رو بر اون نهادند تا از همون ابتدای حیات عطر ارادت و مذهب در سرشتش جاری بشه. در این کانون پاک اون رشد کرد و اولین درس‌های اخلاق و دینداری رو آموخت. تربیت در کوی ارادت در دوران نوجوانی اون با شور و ارادت عمیق به اهل بیت علیه السلام پیوند خورده بود. محمد رضا یکی از اعضای فعال هیئت‌های عزاداری و برگزار کننده مراسم دعا در محله جوادیه بیرجند بود. این تربیت قلب اون رو با مفهوم ایثار و جانفشانی برای حق آشنا ساخت. شهید محمد رضا بهمن‌آبادی دوران ابتدایی تا دبیرستان رو در شهر بیرجند سپری کرد. بیرجند با پیشینه علمی و فرهنگیش بستر بالندگی اون شد و دیپلم رو با موفقیت کسب کرد تا پل عبور به سمت تخصص و دانشگاه براش فراهم بشه. پیوند مبارک و ثمره جاودانه محمد رضا بهمن‌آبادی در 22 سالگی در پیوندی آسمانی به وجود اومد و ازدواج کرد و حاصل این پیمان مقدس یک پسر بود که از اون به یادگار موند. این پیوند خانوادگی هرگز اون رو از جهاد باز نداشت، بلکه چون انگیزه مضاعف اون رو به سوی دفاع از حریم خانواده بزرگ ایران سوق داد. تخصص از برق تا تراشکاری پس از دیپلم، اون به علم فنی روی آورد و دوره برق صنعتی و ساختمان رو گذروند. این دانش فنی اون رو به جبهه ها کشوند، جایی که مدتی در جهاد سازندگی مشغول به کار تراشکاری شد. اون با دوستای هنرمندش نه فقط ابزار که اراده مقاومت رو برای رزمندگان می ساخت. سربازی در لشکر سامن الائمه علیه السلام، دوران پرافتخار سربازیش رو در رکاب لشکر 77 سامن الائمه خراسان در منطقه سخت کردستان سپری کرد. خدمت در این منطقه کوهستانی و پرخطر اون رو برای مقاومت‌های بزرگتر آب دیده کرد و تجربه حضور در خط مقدم رو به اون بخشید. معلمی در سهم محرومیت شوق او به کسب علم اون رو به دانشگاه کشوند و با تلاش مستمر در آزمون ورودی پذیرفته شد. پس از فارغ التحصیلی با مدرک فوق دیپلم به عنوان دبیر فنی خدمت رو در هنرستان‌های منطقه محروم زابل آغاز کرد. اون معلمی رو رسالت خودش می‌دونست و نور دانش رو به محرومترین نقاط هدیه داد. تکرار ندای جهاد، بازگشت به جبهه با وجود شغل معلمی و جایگاه اجتماعی. قلب محمد رضا بیقرار جبهه بود. او که تجربه حضور در کردستان و جبهه‌های جهاد سازندگی رو داشت، بار دیگر از طریق بسیج سپاه پاسداران برای مبارزه با دشمن بعثی عازم شد. امدادگر لشکر 41 سارالله، او این بار در جبهه لباس امدادگری برتن کرد و در لشکر 41 سارالله کرمان ماموریت یافت. محمد رضا با تعهد معلمی و روحیه جهادیش تبدیل به واسطه‌ای شد که با دستان شفابخش خود رزمندگان زخمی رو از آستانه مرگ برگردونه. دومین اعزام، نقطه اوج این دومین پرواز به سمت دفاع مقدس بود. پروازی که جمع مدت حضورش در جبهه رو به 5 ماه و 25 روز رسوند. این آمار مختصر گویای ایثار بزرگیه که یک معلم متخصص از تدریس گرم کلاس دل کنده و به استقبال نبرد سرد سنگرها رفته. شلمچه، میادگاه کربلای 5، محل آخرین ماموریتش دشت سوزان و خونین شلمچه بود، منطقه‌ای که در زمستان 1365 کانون حماسه بزرگ عملیات کربلای 5 شد. او در این عملیات در میان شدیدترین آتش و خون با مسئولیت امدادگری به نجات جان همرزماش مشغول بود. زیباترین حالت دیدار محمد رضا بهمن‌آبادی در لحظه شهادت در حالتی روحانی و معنوی بود، مشغول خواندن قرآن. گویی جونش مهیای پرواز نهایی بود و بهترین کلام بدرقه شد. این موشکباران هواپیمایی عراقی نه او را خاموش که متصل به منبع نور ساخت. سوزی از جنس آتش و فراق. نوع شهادت او دردناک اما پرشکوه بود. متلاشی شدن بدن و سوختگی. جسم اون همچون شمعی در راه آرمان سوخت تا راه دیگران رو روشن کنه. این سوزیه که حکایت جان گداخته اون در مسیر عشق رو بازگو میکنه. ماها در میان حماسه شلمچه گمنام ماند و قابل شناسایی نبود. این گمنامی موقت خود حکایت اوج فداکاری اونه. مردی که حتی پس از شهادت گمنامی رو بر خود ترجیح داد. پایان انتظار و بازگشت سرفراز پس از ماها فراق و چشم انتظاری. پیکر محمد رضا شناسایی شد و به زادگاهش بازگشت. او با افتخار در میان حرمت مردم تشی و در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد تا یادش مشعلی فروزان در کویر ایمان باشه. معلمی که با عمل درس داد. او یک معلم فنی بود که دانش را به نان و نور بدل ساخت، اما بزرگترین درس او در کلاس جبهه و با عمل خیش تدریس شد. درس ایثار، شجاعت و فداکاری بی انتهاش. او ثابت کرد که جهاد فراتر از هر شغل و موقعیتی یک انتخاب انسانی. میراث ایمان و تخصص محمد رضا بهمن‌آبادی نمونه‌ای درخشان از پیوند میان ایمان مذهبی، اعضای فعال هیئت و تخصص فنی برق، تراشکاری و دبیری فنی بود. او از هر دو بال برای پرواز استفاده کرد و میراثی از تعهد دوگانه به علم و جهاد بر جای گذاشت. حماسه جهاد سازندگی و تراشکاری اراده. حضور محمد رضا بهمن‌آبادی در جبهه تنها محدود به رزم نبود. اون ابتدا در کسوت جهاد سازندگی با تخصص فنیش وارد میدان شد. دانش آموخته برق صنعتی و ساختمان. حالا مهارت‌هاش رو در خدمت جبهه به کار می‌گرفت و مدتی رو به عنوان تراشکار مشغول خدمت شد. این کار حیاتی و زیربنایی بود. او با دستان فنی خود به تعمیر و بازسازی تجهیزات و فراهم آوردن قطعات لازم می پرداخت تا خطوط دفاعی رزمندگان مستحکم و آماده نبرد باقی بمونه. اون با عرق جبین و دقت مهندسی ثابت کرد که جنگیدن فقط شلیک مستقیم نیست، بلکه تراشیدن اراده و ساختن ابزار مقاومت هم در شمار والاترین جهات هاست. معلمی که به امدادگری رسید. با آغاز نیاز شدید جبهه به نیروهای درمانی و تخصصی در عملیات‌های بزرگ، محمد رضا بهمن‌آبادی لباس مقدس امدادگری بر تن کرد و به لشکر 41 سارالله پیوست. این تغییر شغل اوج ایثار رو نشون میداد. او که دانش آموخته و دارای شغل رسمی بود، نه تنها از آرامش کلاس درس دلکند، بلکه داوطلب سخت‌ترین و پرخطرترین وظیفه یعنی نجات جان در خط مقدم شد. او در قامت یک امدادگر بسیجی مهر خود را با شجاعت درآمیخت و در عملیات‌های خونین همچون کربلای پنج به دنبال مجروحین می‌دوید تا با دستان شفابخش خود آخرین امید رزمندگان زخمی باشد. آخرین خدمت در آغوش شلمچه. اوج خدمت او در کوران عملیات کربلای پنج در شلمچه رقم خورد. بهمن آبادی به عنوان امدادگر مستقیماً در قلب عملیات حضور داشت و در کنار رزمندگان در معرض شدیدترین حملات موشکی و هوایی قرار گرفت. کار اون در شرایط بحرانی فراتر از یک وظیفه بود. هر لحظه حضور اون یک معجزه نجات بود. شهید محمد رضا بهمن آبادی در یک روز بهاری متولد شد و در اوج سرمای زمستان و عملیات به آستان ابدیت پرکشید. اما حکایت او برای همیشه در قلب تاریخ بیرجند و ایران به گرمی بهار و به روشنی آفتاب خواهد ماند. برامون بگید شهید محمد رضا بهمن آبادی در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظرید.
تا بردی زنگوی درش بازی، تا بردی زنگوی درش بازی، ولی
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباچه حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین